بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 از فلسفه 256 سطر 11. فنقول یرد علیها امور. الاول انها تبتل العنایت الالهیت السابقه علی جمیع الممکنات الدال علیها النظام العجیب و ترتیب الفاضل. کلام شیخ اشراق رو و همچنین خواجه رو که در این مسئله تابع شیخ اشراق بود ذکر کردیم. حالا میخواییم بر اونها اشکال کنیم که گفتیم بعضی از اشکالات رو قبلن هم مطرح کرده بودیم. اشکال اولی که میکنن اینه که این بیان شما عنایت ازلی رو باطل میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در پابرقی میفهمن که باطل نمیکنه، نمیتونه اثبات کنه، نه اینکه باطل میکنه. ولی ظاهرا مراد صدرا این نیست که عنایت ازلی رو انکار میکنه، بلکه منظور همینه که نمیتونه عنایت ازلی رو اثبات کنه. بنابراین با این مبنا عنایت ازلی باطل میشه. باطل میشه یعنی دیگه اثبات نمیشه. حالا اون مهم نیست چطوری عنایت ازلی باطل میشه. عنایت عبارت هست از علم فعلی خداوند به جمیع معدا، یا به تعبیر دقیق تر که در نمط هفت اشارات هم همین تعبیر دقیق به کار رفته، عنایت عبارت است از علم فعلی خدا به نظام احسن. که من بارها عرض کردم وقتی میگیم نظام احسن یعنی تمام جواهر و اعراض با نظامی که دارند. یه وقت ممکنه اینطوری بگید علم عنایی علم فعلی خداوند است به موجودات با عوارضشون و نظامشون. اما مختصرتر اینه که بگید علم عنایی خداوند علم به نظام احسن عالم است. که وقتی علم به نظام گفتید علم به اشیایی که در این نظامند نیز حاصله. یعنی وقتی خداوند به نظام عالمه، به اشیایی که این نظام بینشون برقراره به اونا مسلم عالمه. پس همین علم به نظام کافیه که علم عنایی خداوند یعنی علم فعلی به نظام آفرینش. و این علم چون فعلی است این نظام رو ایجاد می کند. این نظام عالم به توسط علم عنایی خداوند ساخته میشه. خب پس خود علم عنایی هم باید یک نظامی داشته باشه که بتونه نظام رو عطا کنه. فاقد شی موتی شی نیست. پس باید نظامی در خود سقع ربوبی باشد تا نظام این عالم بشه رقیقه اون نظام و جلوه اون نظام. این عنایت ازلی است. پس عنایت ازلی یعنی نظام موجود در سقع ربوبی که منشأ می شود برای نظام موجود در این عالم خلقت. حالا آیا علم حضوری که خواجه گفت یا علم حضوری که شیخ اشراق گفت میتواند این نظام موجود در سوق الهی را که علم عنایی است و منشأ نظام موجود در عالم ماست اثبات کند؟ آیا میتونه اثبات کنه؟ توجه کن شیخ اشراق گفت همین عالمی که در خارج موجود است از عقل تا هیولا تمام این عالم می شود علم خداوند. همین عالم به وجود خارجیش می شود علم خداوند. پس نظام رو از اول تو همین عالم گذاشت. علمی قبل باشد که منشأ این نظام بشود، این رو شیخ اشاق نگفت. خود همین نظام رو علم گرفت، خود همین نظامی که تو خلقت علم گرفت. و قبل از این نظام، علمی که اسمشو بذاریم علم عنایی و منشأ این نظام بشه، نگفت. پس علم عنایی در کلام شیخ اشاق نیامد. خواجم همینطور، خواجه علمو نیورد توی کل عالم، آورد تو عقل اول. عقل اولم موجودی از موجودات عالم خلقته. پس علم خداوند و نظم از اینجا شروع شد، از خلقت عقل اول شروع شد. در سوق ربوبی علمی نبود، نظامی نبود که این نظام جهان بشود تجلی و رقیقه او. بنابراین هم در کلام شیخ اشراق و هم در کلام خواجه علم عنایی وجود نداشت. علم عنایی که منشأ این نظام شود و قهران خودش هم دارای نظامی باشد، این در کلام خواجه نیامد. پس کلام خواجه نتونست اثبات کنه، یا به قول صدرا باطل کرد عنایت ازلی رو، و عنایتی درست کرد، نظامی درست کرد که این عنایت و نظام از عالم خلقت شروع میشه، نه قبل از خلقت وجود داشته باشه. این اشکال اول صدراست. بعد کسی دفاع میکنه، صدرا اون دفاع رو رد میکنه و دو مرتبه اشکال تثبیت میشه. حالا من اشکال اول رو بخونم، صفحه 256 این سطر دهم. فنقول و یرد و علیها امورون، یعنی بر این مذهب، بر این طریقه، بر این طریقه که طریقه شیخ اشراق بود و خواجه هم تبعیت کرد، یرد و علیها امورون. الاول انها تبطل العنایت الالهیت السابقه، این طریقه باطل میکند الهیت، عنایت الهی رو که سابقه بر خلقته. اینا یعنی شیخ اشراق و خواجه کنهو عنایت رو آوردن داخل خلقت، در حالی که عنایت باید سابقه بر خلقت باشه. اونا عنایت سابقه رو نتونستن توضیح بدن. بله، عنایتی که مربوط باشه به داخل خلقت درسته، یعنی نظمی در خلقت قائلن که این نظم معلومه برای خدا. اما آیا این معلوم بودن درش، یعنی آیا قبل از این که این نظم معلوم باشد یه نظم دیگری وجود داشته در سوق ربوبی که علم خداوند به اون نظم باشد، یا خود اون نظم علم باشد و منشأ نظم این عالم شود؟ این دیگه عنایت سابق رو شیخ اشراق نتونست درست کنه. عنایت ممکنه درست کنه، ولی با خلقت درست کرده، نه سابقه بر خلقت. نگوش اینا، علم بذات. بله، بله، همون علم علت شده برای علم خدا به عقل اول. وقت علم خدا به عقل اول، اون میشه علم به معدا. ببینید از کی شروع میشه؟ با عقل اول شروع میشه. اصلا قبل منشأش علم به ذاته. علم به ذات که دیگه علم عنایی نیست. علم عنایی علم به معداست، درسته از ذات ناشی میشه، ولی علم به انعی علم به معداست که سابقه بر معدا باشه. ببینید اینجا رو توجه کنید، یه علم به ذات داریم، این علم انعی نیست، یه علم به معدا داریم، این علم معدا قبل از معدا علم انعیست، با معدا به نظر صدر و علم در مقام فعله، علم انعی دیگه نیست. خواجه این علم در مقام خلقت رو داره میگه علم انعی. شیخ آقا هم همینطور، بین ذات و خلقت یه علم به معدا درست نمی کنه. علم به ذات درست میکنه، ولی علم به ذات که علم انعی نیست، علم به معدا علم انعیه. این علم به معدا رو خواجه قبل از معدا درست نمی کنه، با معدا شروع میکنه. پس علم انعی سابق رو قائل نیست. اونی که شما میگید علم به ذاته، علم به ذات علم انعی نیست. منشأ بله، منشأ بله، منشأ علم انعی است، ولی کدام علم انعی؟ علم انعی که از عقل شروع شد خواجه میگه، یا علم انعی که قبل از عقل بود صدر میگه؟ بالاخره شما باید علم معدا درست کنید که از علم به ذات گرفته شده. این علم معدا کجاست؟ این علم معدا رو باید قبل از خلق معدا شروع کنید، قبل از خلق عقل. شما با خلق عقل شروع کردید، هم شیخ اشراق این کار کرد، هم خواجه این کار کرد. منطور شیخ اشراق همه رو آورد، خواجه عقل اول آورد با صبر همه، ولی هر دوشون از عقل شروع شدن. یعنی گفتن با شروع عقل علم انعی شروع شد، علم معدا شروع شد. ما میگیم قبلش چی؟ قبلش نتونستن بیان کنن دیگه. در حالی که علم انعی باید قبل از خلق باشه که منشأ خلق بشه، و اون علم به ذات هم علم انعی نیست، خلط نکنید، اون علم به ذاته، منشأ علم انعیه. این علم انعی که از علم به ذات ناشی میشه جایگاهش کجاست؟ مشکل همینجاست که خواجه میگه جایگاهش، خواجه و شیخ اشراق، از وقتی که عقل اول شروع میکنه به خلق شدن یا خلق میشه، از همون وقت علم انعی شروع میشه. صدر میگه باید قبلش علم انعی باشه. اون قبلش از کجا میری؟ نداریم دیگه. نه از عقل اول، به نظر خواجه از عقل اول شروع میشه، چون عقل اول مشتمل بر تمام صوره، صور هم منظمن. نظم این صوره که در عقل اوله از همون عقل اول شروع میشه، لازم نیست موجودات خارجی بیان، نظمشون تو همین صور موجوده در عقل اول هست. بنابراین نظم از عقل اول شروع میشه. بنابر نظر صدرا، بنابر نظر اشراق، نظم تو کل عالمه که از عقل اول شروع میشه. ولی در نظر خواجه باز نظم از عقل اول شروع میشه، به منطق ابتدا تو صور، بعدن توی خارجه. اینا دیگه مهم نیست. مهم اینه که قبل از عقل اول شما علم انعی درست نکردید. حالا بعد عقل اول شروع کردید، صور گفتید یا موجودات خارجی گفتید، اون دیگه برای ما مهم نیست. اون لالا اگه بخوام بکن اشکال کنیم، اشکالات بعدیه. اشکالی که الان داریم اینه که قبل از خلق عقل علم انعی باید باشه. هیچ کدام از شما دو نفر هم قبل از خلق عقل انعی رو، قبل از خلق عقل علم انعی قائل نیستید. روشن مطلب؟ تسلسل نمیشه. حالا بخونیم ببینیم دیگران چی دفاعی کرده. یعنی قبل از علم انعی هم باید یه علم انعی دیگه باشه؟ نه، اون تسلسل نیست، اونا رو قبلا توضیح دادیم. الان شاید یه اشاره‌ای بکنیم. فعلا الان ببینید اشکال ما اینه. اشکالاتی دیگه داریم، ما خودمون چندین اشکال در پیش داریم. اشکال فعلی ما اینه، شما علم انعی سابق رو برداشتید، علم انعی رو هم بر فرض دارین، سابق بودنش از بین بردید و نتونستین ثابت کنید. نه، نه خیر، عنایت عین ذات، علم انعی عین ذات، خارج از ذات نیست. علم انعی بنابر نظر صدر عین ذاته، بنابر نظر شیخ شما خب بگه خارج از ذاته. ما هم داریم اشکال همین میکنیم. چرا علم انعی تأخیر داره میندازی؟ اصلا اشکال ما همینه که چرا علم انعی رو میبری خارج از ذات؟ علم انعی باید سابق باشه، عین ذات باشه. الاول انها تبتل و عنایت الهی رو که سابقه بر جمعی ممکناته، حتی سابقه بر عقل اول. ادال علیها ان نظام العجیب، از کجا میگی این علم عنایی وجود داره؟ میفهمد همین نظام عجیبیه که در بین خلقت، نگاه کن به اون علم عنایی پی میبری، چون اون علم عنایی منشأ این شده. پس این نظام عجیب اونجا بوده که آمده اینجا در آشکار میشه، اینجا ظهور اونجاست، اینجا جلوه اونجاست، رقیقه اونجاست. ادال علیها ان نظام العجیب، اون علمی که دلالت میکند بر اون عنایتی که دلالت میکند بر اون عنایت، نظام عجیب و ترتیب فاضلی که بین خلق میبینیم، اونی که بین خلق میبینیم دلالت میکند که در مرتبه خالق امری بوده که این نظام حکایت از اون امر داره میکنه، یعنی علم عنایی. تموم شد. تا اینجا اشکال ایشون باید شد تموم شد. حالا بعضی آمدن توضیح کردند، گفتن که نظام اینجا، نظامی که در این عالم خلق شما دارید مشاهده میکنید که به قول شما نظام عجیبه، این نظام، این نظام رقیقه نظامی است که بین عقول عالی است. این نظام اینجا رقیقه نظامی است که بین عقول عالی است. پس خواجم درست کرد نظامی رو که رقیقه باشه، یه نظام حقیقی درست کرده، یه نظام که رقیقه باشه درست کرده. نظام حقیقی بین مجردات، رقیقه و جلوه اون نظام بین موجودات مادی که مشهودن در عالم خلقت، در عالمی که ما هستیم. پس اینجوری حل کردن که نظام اینجا رو ذل نظام مجردات گرفتند. پس بنابراین یک نظام حقیقی داریم، یه نظام هم داریم که رقیقه اون نظام حقیقی است. و درست شد دیگه. پس یه سابقی پیدا شد، یه لاحقی پیدا شد، عنایت سابقه درست شد. صدر را جواب میده، میگه اینم کافی نیست، شما باید علم عنایی در سوق ربوبی درست کنید، چون همین علم شما این، چون این نظامی که در عالم ماست ذل و رقیق است برای نظام در عالم مجردات. سوال میشه که نظام در عالم مجردات از کجا آمده؟ اون باید از سوق ربوبی بیاد، باید یه نظامی تو سوق ربوبی باشه، یعنی قبل از خلقت عقل باید یه نظامی برقرار باشه که اون نظام علم عناییه، اونه که عین ذاته. اونو شما نتونستید اثبات کنید. شما تونستید نظام موجودات مشهوده رو ذل و رقیقه برای نظام موجودات مجرده قرار بدید. ما میپرسیم نظام موجودات، نظامی که در موجودات مجرد برقرار، این از کجا آمده؟ اینم که نظام امکانیه، نظام امکانی مصدر میخواد، مسترش باید یه نظام واجبی باشه، اون از کجاست؟ شما اون نظام واجبی رو که ما اسمشو علم عنایی میذاریم با ثابت نکردید. بنابراین این دفاع هم درست نیست. درسته شما در این دفاع نظام موجود در عالم شهود رو رقیقه و ذل قرار دادید برای نظام موجود در عالم عقل، ولی این نظام موجود در عالم عقل هم رقیقه است برای نظام واجبی، اون رو درست نکردید. یعنی نظام واجبی رو نگفتید که حقیقت نظام موجود در بین عقوله، اونو بیان نکردید و اونجاش خالیه. بله در عقل اول هست، ولی نظام امکانیه، چه در عالم شهود نظام امکانیست، چه در عالم عقول، حالا چه تو عقل اول باشه چه تو کل عقول باشه، نظام امکانیه. و نظام امکانی کافی نیست، نظام واجبی میخواییم که اون منشأ بشه برای کل. اون نظام واجبی علم عناییه، اونو شما درست نکردید. روشن مطلب. ولا یکفی فی الاعتذار، در عذر از این اشکال و جواب از این اشکال کافی نیست. ما ذکرهو آنچرا که خواجه گفته یا خود شیخ اشاق گفته، در حالی که داره جواب میده از این اشکال، از این اشکال جواب میده، ذکر کرده به این که جودت و نظام، خوبی، جوده یعنی خوبی، خوبی نظام با حسن ترتیب العنیق، عنیق یعنی عجیب، شگفت‌انگیز، حالا به من نیکو هم آمده، فی هاذا العالم، هاذا العالم یعنی عالم ما که عالم شهوده، این نظام در این عالم، انما هی ظلال و لوازم للنسب الشریفه و ترتیب عنیقی که واقع است بین مجردات، بین مجردات نسب وجود داره، یعنی اون بالایی قهر دارد بر پایینی، پایینی مهر دارد نسبت به بالایی، این نسبت قهر و مهر که در اونجا حالت نسبی و اضافی نداره، اونجا یه نسبت شریفه، یعنی یه نسبت نوریه، این نسب وقتی ذلشون میاد پایین میشه نظام عالم، ذل رقیقشون میشه نظامی که بین موجودات ماست، نسب اونجا حقیقت است و نظام اینجا رقیقه اون حقیقت. پس ما حقیقت نظام رو درست کردیم، برای عذر میاره که اشکال ما رو جواب بده، میگه ما حقیقت نظام رو درست کردیم، ما میگیم حقیقت نظام ما رو درست کردی، ولی خود اون حقیقتی که درست کردی چون نظام امکانیست، یه حقیقتی قبل از خودش میخواد که نظام واجبی باشه، شما اون رو درست نکردی. گفته که این نماهیه، یعنی این نظامی که یا این ترتیب و جدت و نظامی که در عالم ماست، هازل عالم یعنی عالم ما و عالم ماده و شهود، این نماهیه زلال است و لوازم است برای نسب شریفه و ترتیب شگفتانگیزی که بین مفارقات و مجددات وجود دارد، زیرا عقول مفارقه برای عقول مفارقه کثرت زیادی است. این دهو یعنی این ده شیخ اشتاق، شیخ اشتاق مثل مشا فکر نمی کنه که عقول ده تا باشن، او هم عقول ارضی قائله هم عقول طولی قائله، عقول ارضی هم بسیار کثیر می دونه، وقت میگه نسب بین اینها رو حساب کنی میشه تقریبا یه نظام بی نهایت، وقت اون نظام بی نهایت منشأ میشه برای نظام بی نهایتی که ما در این عالم ماده داریم. و لها سلاسل، یعنی برای عقول، برای عقول مفارقه پیش شیخ اشراق سلسله های طولی وجود داره، سلسله های عرضی وجود داره، حیات عقلی اونجا هست که همه به صورت نورن، نسب معنوی هست که غیر از نسب انتزاعی اینجاست، نسب اونجا نسب نوریه، یعنی خود شیخ اشراق میگه از نسبتی که عقل طولی اول به عقل طولی دوم داره، از این نسبت یه عقل عرضی در میاد، یعنی نسبت در اونجا عقل عرضیه که میتونه مدبر نوع مادی اینجا باشه، یعنی اونجا نسبت ها با نسبت اینجا قابل مقایسه نیست، اینجا نسبت ها نسبت های مفهومیه، نسبت های انتزاعیه، اونجا نسبت ها نسبت های شریفن که میتونن خالق باشن به اذن الله، میتونن مدبر باشن، هر کدوم از اون نسبت ها میشه یه رب و نو که میتونه انواع جوهریه اینجا رو تدبیر کنه، یعنی اینقدر نسبت اونجا شریف و قوی هست، نسب اون منویه. فزبات و حاضل اسنام، زبات و حاضل اسنام، اسنام منظور ماهاییم، موجودات مادی رو میگن اسنام، زبات این اسنام تابع زبات اربابشون هستن، ارباب یعنی رب و نوهاشون، یعنی این مثلا انسان، انسان‌های مادی همه اسنام میشن برای اون انسان مجردی که رب النوعه، اینا همه تابع اون میشن، وقت نظم او بین انسان‌ها برقرار میشه، نظمی که او دارد بین انسان‌ها برقرار میشه، یعنی نظم موجود بین انسان‌ها گرفته شده از نظمی است که خود همون رب النوع تنها دارد. حالا نظم رب النوع اونجا هم گرفته شده از نسبت شریفه ایست که بین یه عقل و عقل پایین تر وجود داره. فذوات این اسنامی که در این عالم ما هستن تابع ذوات اربابشونن، حیات این اسنام تابع حیات اونان، نسب این اسنام تابع نسب اونان، یعنی هر چی در اینجاست تابع رب و نویست که در اونجاست. این تموم شد. این دفاع و عذریست که در اینجا مطرح کردند. خواستن اشکال اول ما رو با این عذر باطل کنند. صدرا میگه و ذالک، و این ذالک یعنی این که لا گفتیم لا یکفی، این که گفتیم این عذر کافی نیست، به این جهت است که لعنا نقول، لعنا نقول هب ان هازن نظام تاب اون لنظام ذالک العالم، قبول کن، قبول داریم، سلمنا، هب یعنی سلمنا، سلمنا که این نظامی که در عالم شهود است تابع نظام ذالک العالم، یعنی عالم عقول است، اینو قبول داریم. اما فما سبب الباعث لنظام ذالک العالم، اون سببی که باعث نظام اون عالم عقل شد اون سبب چیست؟ چون نظام موجود در عالم عقل نظام امکانیه، نظام امکانی سبب میخواد، اگر منتهی شدی به نظام واجبی، نظام واجبی دیگه سبب نمیخواد، راحتی ادامه نمیدی، ولی اگر منتهی نشدی به نظام واجبی، این نظام امکانی خودش سبب میخواد، دوباره باید برای این سبب درست کنی. فما سبب الباعث لنظام ذالک العالم، اگر ذات خدا به حسب سقعش، به حسب سقع الهیش مشتمل بر ابزار نظام و حسن جمعیتا نباشه، البته ذات خداوند که بسیطه اصلا درش معنا نداره که مشتمل بر نظامه، به حسب سقعش مشتمل بر نظامه، یعنی ناحیه این یا نواحی این ذات، حواشی این ذات، ولی این تعبیرات تعبیرات خوبی نیست، ولی دیگه چاره نیست، حواشی این ذات، دامنه این ذات دارای کسرات و نظامه، حالا خود ذات هیچ نظام و چیزی نداره چون بسیط محضه، اونجا اصلا کسرتی نیست که نظام بین الکسراتی باشه، ولی وقتی تو سوق میام اونجا کسرت درست میشه، علم هست، قدرت هست، اسما هستن، نظامی بین این اسما موجوده که این نظام، نظام سوق ربوبیست و نظام واجبیست، این منشأ میشه برای نظام امکانی که در عقل است، عقلم منشأ میشه برای نظام امکانی که در ماده است، ولی بالاخره شما باید یه نظامی تو سوق ربوبی درست کنید و اسم اونو بذارید عنایت، و شما این کارو نکردید. لولم یکون ذاتهو به حسب سوق الهیش مشتمل بر ابزار نظام و حسن جمعیت، اگر ذات مشتمل نباشه چگونه شما میتونید نظام موجود بین عقول رو قبول کنید؟ چون نظام موجود بین عقول میشه بی سبب، و چون امکانیه نمیتونه بی سبب باشه، واسه نمیشه این نظام قبول کرد. اگه این نظام قبول میکنید باید سابقه بروی نظام دیگه هم باشه. هست واجب نظام و واجب مصدر نمیخواد. ببینید توی سوق ربوبی نظامی بین اسما هست، اون نظام نظام واجبه، نظام واجبی دیگه مصدر نمیخواد، هر شهر هم برسید به واجب دیگه ختمش میکنید، نظام های امکانی مصدر میخواد، ولی در نظامی که در سوق ربوبیست نظام واجبی دیگه مصدر نمیخواد. افضل نظام، الا افضل نظام و احسن جمعیت که این صفت دارد، لا نظام افضل من ولا احسن و اکرم. چرا به نظام واجبی منتهی میکنید؟ زیرا اگر به نظام واجبی منتهی نکنیم، همینطور نظام امکانی باید مسبوق باشد به یه نظام امکانی دیگر و های کذا پیش برود که میشه تسلسل. اگرم برگرده یکی از اون نظام های بعدی به نظام قبلی متکی بشه میشه دور، برای این که دور لازم نیاد، یعنی نظام های امکانی به هم مرتبط نشن، یا تسلسل لازم نیاد، یعنی نظام امکانی تا بی نهایت نره، ما این نظام امکانی رو باید به این نظام واجبی ختم کنیم که با ختم این نظام دیگه ادامه پیدا نکنه، دفعاً دور و تسلسل. ولقد بیان معلم اول در اصول جیا این مقصد رو به مالا مزید علی، این مقصد را، یعنی اینکه این نظام باید متکی بشه به یه نظام واجبی که ما اسم اون نظام واجبی رو میذاریم عنایت الهیه. پس شما نتونستید تو این بیانتون عنایت الهیه رو تصویر کنید و ضمناً هم نتونستید عنایت سابقه رو درست کنید، چون نتونستید اون نظام رو درست کنید، اون عنایت درست نشد. این اشکال اول بود که چون امروز دیر شروع شدیم به همین اشکال اکتفا میکنیم. اشکال دوم ان شاء الله جلسه